بخش 15 در ستاد خصوصی ولیعهد.
چند ساعت پس از اطلاع از ورود ارتش متفقین، رضاخان مسئولیت ارتش و فرماندهی کل قوا و به خصوص دفاع از تهران را به ولیعهد محول کرد. روز 4 شهریور محمد رضا به سرتیپ محمود امینی که قبلا در دانشکده افسری فرمانده گروهان محمد رضا و من بود دستور تشکیل یک ستاد خصوصی داد. او هم همان روز حدود 15 سرلشکر و سرتیپ و سرهنگ را دعوت کرد و مرا نیز با درجه ستوان یکمی دعوت کرد و در ساختمانی در کاخ سعدآباد مستقر شدیم. همان روز امینی دو هیئت برای بازرسی از خطوط استقرار لشکرهای 1 و 2 که مختص تهران بودند تعیین کرد. مرا به اتفاق سرهنگ مزین برای بازرسی از خطوط دفاعی لشکر 1 فرستادند تا شخصا وضع را ببینم و محمد رضا را مطلع کنم.
فردوست در پاورقی اضافه می کند؟ این مزین همان کسی است که بعداً سرلشکر شد و در گرگان املاک مردم را تصرف می‌کرد و می‌فروخت.
از کلیه نقاط جبهه و خطوط دوم احتیاط بازدید به عمل آمد. واحدها در دشت و نزدیک شهر مستقر شده بودند، در حالی که در کرج به علت نزدیک بودن ارتفاعات به جاده اصلی بهتر می‌شد دفاع کرد. واحدی که در مهرآباد بود روی زمین صاف مستقر شده بود و نه سنگری داشت و نه خاکریزی. من پرسیدم که چرا اینطور است؟ یک فرمانده دسته گفت چه سنگری چه خاکریزی، وضع تفنگ ما اینطور است. تفنگش را گرفتم و نگاه کردم، دیدم تفنگ مشقی است که برای پیشفنگ و پافنگ در سربازخانه ها درست می‌کردند تا برنوهای جنگی مستعمل نشود. این حادثه ظاهراً به حساب اشتباه اسلحه خانه گذاشته شد، اما اوضاع چنان تغییر کرده بود و روحیه ها چنان نازل بود که این بازرسی ها فایده ای هم نداشت. چرا رضاخان در آن روزهای حساس فرماندهی کل قوا را به محمد رضا محول کرد؟ به نظر من عامل اصلی همون است که قبلا گفتم، یعنی او که برکناری خود را حتمی می دانست و در این حال می دانست که این مقاومت سوری و نمایشی است و جنگ واقعی در کار نیست، می خواست زمینه ای فراهم کند تا اولا قدرت به ولیعهد منتقل بشود، ثانیا برای خودش و ولیعهد وجهه ای درست کند و تاریخ سازی نماید. علل دیگری نیز در این تصمیم مؤثر بوده است. رضا خودش خوب می‌دانست که از مسائل نظامی به فرم جدید اطلاعی ندارد و پسرش لااقل دانشکده افسری را طی کرده است و مقداری مسائل تاکتیکی را فرا گرفته است. رضا برای حفظ پرستیژ خودش که دستورات اشتباه ندهد خود را کنار کشید. در مقابل محمد رضا جوان بود و کسی از او توقع نداشت و اگر دستور اشتباهی میداد، اعضای ستاد خصوصی که افسران عالی رتبه بودند او را راهنمایی میکردند و راهنمایی آنها برای ولیعهد سرشکستگی نداشت. به علاوه رضا دچار ضعف روحی شده بود و آن ابهت و یال و کوپال فرو ریخته بود و نمیخواست بیش از این در تصمیم گیری ها که به خونسردی و قاطعیت نیاز داشت ضعف خود را در مقابل عمرایش نشان دهد. پیشخدمت مخصوص رضاخان میگفت که او شبها نمیخوابد و دائما در اتاقش قدم میزند و فکر میکند. حق هم داشت، زیرا می دانست که آینده ناگواری در انتظارش است. وضع ستاد خصوصی ولیعهد به خوبی نشان می داد که مقاومت نمایشی است. اگر رضا واقعا می خواست مقاومت کند، باید یک ستاد قوی تشکیل می داد و افسران باصلاحیتی که مطمئن بود سرسپرده انگلیس نیستند در آن می گماشت، در حالی که خود او به خوبی می‌دانست که افسران عضو ستاد خصوصی محمد رضا کسانی نیستند که در مقابل انگلیس ایستادگی کنند.
ورود متفقین و نمایش مقاومت.
خاطراتی که درباره مقاومت در مقابل ورود ارتش متفقین دارم، دیده‌ها و شنیده‌هایی است که از همان روزها در ذهنم نقش بسته است. در ستاد خصوصی من همیشه در کنار محمد رضا بودم و دستوراتش را انجام می‌دادم. مثلا می‌گفت
به رئیس ستاد تلفن کن و بپرس وضع از چه قراره،
یا می‌گفت
با بوشهر و گرگان تماس بگیر و وضعیت را بپرس.
هرگاه محمد رضا با رضا خان قدم میزد، من کمی پشت سری ولیعهد میایستادم و گاه مرا احضار میکردند و دستوراتی میدادند. فاصله کاخ محمد رضا با کاخ رضا خان در حدود 100 قدم بود. لذا ممکن است این اطلاعات کمی هم اغراق‌آمیز باشد، چون عمرای لشکرها در تماس تلفنی طبعاً مقداری خودنمایی می‌کردند، ولی به هر حال حوادث شهریور 1320 تا حدودی روشن است و اسناد و مدارک و خاطرات زیادی انتشار یافته است. در جنوب کشور فرمانده نیروی دریایی به نام سرتیپ بایندر که مقاومت را جدی گرفته بود در مقابل ناوهای آمریکایی ایستادگی کرد. آمریکایی‌ها ناو او را به توپ بستند و غرق کردند و بایندر شهید شد. این تنها مورد مقاومت جدی بود که به روحیات مرحوم بایندر بستگی داشت و اگر نمی‌خواست خطری متوجهش نمی‌شد. آمریکایی‌ها در خرمشهر پیاده شدند و لشکری که در خوزستان بود، تعدادی از آنها در دو سه محل تیراندازی‌های مختصری به سوی آمریکایی‌ها کرده بود، ولی در مجموع می‌توان گفت که نیروهای آمریکایی‌ها به راحتی در محور دزفول پیشروی کرد و از مقاومت خبری نبود. در منطقه آذربایجان در مقابل شوروی‌ها پس از چند مقاومت جزئی و غیر مهم لشکرها از پایین‌ترین تا بالاترین رده تفنگ‌ها را زمین ریختند تا سبک بارتر شوند و به کوه‌ها گریختند. لشکر گیلان به فرماندهی سرتیپ قدر چند گلوله توپ به سوی روس‌ها شلیک کرد و قدر به خاطر همین بعدها به عنوان افسر شجاع شهرت یافت. هنگی که در مرزن‌آباد مستقر بود، چون جزء واحدهای لشکر یک به فرماندهی بوزرجمهری بود، در مقابل روس‌ها به کوه زد و خود را به لشکر یک رساند. لشکر مشهد وضع نمونه‌ای از نظر افتضاح داشت. آنها با وسایل موتوری که داشتند گریختند و بدون هیچ نظم و ترتیبی خود را به کویر زدند. سرعت فرار آنها به نحوی بود که واحدهای جلودارشان حتی به بندر عباس رسیدند و ما مطلع شدیم که تعدادی از واحدهای لشکر خراسان در بندر عباس پیاده شدند. این علاوه بر جبن فرماندهان آن ناشی از ترس و وحشتی بود که در واحدهای نظامی نسبت به روسها و قساوت آنها پیدا شده بود. در مقابل انگلیسی ها هم مقاومتی نشد. تنها در یکی از گردنه های منطقه چند تیر توپ به روی واحدهای زرهی انگلیسی شلیک شد و انگلیسی ها پس از دو سه ساعت توقف مجدداً پیشروی کردند. لشکر کردستان به فرماندهی سرلشکر مقدم همه فرار کرده بودند و تنها یک آتشبار در محل مانده بود. آنها به ابتکار خود تیراندازی کردند و وقتی دیدند و از وخیمه است، آتشبار را رها کردند و گریختند. همونطور که گفتم دفاع از تهران را دو لشکر که قوی ترین لشکرهای ایران بودند به عهده داشتند. لشکر یک در غرب و قسمتی از شمال و جنوب تهران موضع گرفته بود و لشکر دو در شرق و قسمتی از شمال و جنوب تهران. البته فاصله شان از تهران زیاد نبود و در قسمت غرب چنان که مشاهده کردم واحدهای جلودار تا حدود کرج پیشروی کرده بودند، ولی خود خط در حدود ترشت و مهرآباد که آن زمان بیابان بود قرار داشت.